در بخش قبلی گفتیم که سرهنگ آیرونساید فرمانده جدید نیروهای انگلیسی در ایران که در مهر 1299 یعنی 6 ماه مانده به کودتا به ایران می آید، برخلاف فرماندهان دیگر درگیر مسائل ایران می شود. او در قزوین و در نتیجه همجواری نیروهایش با لشکر قزاق در حقیقت با رضاخان آشنا می شود. دو نکته مهم در مورد آیرونساید گفتیم. نکته اول آن بود که آیرونساید هم مانند سفارت در تهران به این جمع‌بندی رسیده بود که اصرار لندن بر پیشبرد قرارداد 1919 اشتباه است و قرارداد 1919 هیچ شانسی برای موفقیت ندارد. نکته دوم آن بود که او هم همانند بسیاری از ایرانیان به این جمع‌بندی رسیده بود که یگان راه نجات ایران از آن وضعیت در حقیقت یک دولت مقتدر نیرومند در تهران است. منتها تفاوت او با بسیاری دیگر در این بود که او معتقد بود که چنین دولتی در حقیقت میبایستی یک دولت نظامی باشد و از آنجا که تنها نیروی نظامی در آن مقطع لشکر قزاق میبود، او در حقیقت معتقد بود که لشکر قزاق میبایستی دولت مقتدر را تشکیل دهند. خب برویم به سراغ ادامه ماجرا. گفتیم که آیرونساید قبل از خروجش از ایران، یعنی رفتن با اون 6000 نیرو به سمت عراق، میخواست که رضاخان را روانه تهران نماید. ما روانه تهران را در گیومه نوشته ایم در کتاب. اینکه روانه تهران را در گیومه گذاشته ایم به این معناست که سه حالت برای تعامل میان مثلث رضاخان، آیرونساید و کودتا میتوان در نظر گرفت. احتمال اول آن است که رضاخان قصد کودتا نداشت و آیرونساید وی را به این کار وامی دارد. احتمال دوم آن است که رضاخان قصد کودتا داشت و آیرونساید از نیت وی مطلع نبود. احتمال سوم آن است که رضاخان به دنبال حرکتی نظامی بود و آیرونساید که این را می دانست نه تنها جلوی او را نگرفت بلکه او را تشویق هم کرد. حسب آنچه که تا بدینجا گفتیم، دو گزینه نخست غیر محتمل به نظر می رسند و گزینه سوم محتمل تر است. یعنی رضاخان خود می خواست حرکتی کند و آیرونساید هم عملا همانطور که پیشتر گفتیم او را هل داد. بگذارید به این نقل قول کتاب غنی نگاهی بیاندازیم که نقل قول درستی است. آیرونساید از اواسط دیماه می دانست رضاخان در صدد است دست به اقدامی حاد بزند که می تواند منجر به یک کودتای نظامی شود. سرنخهایی در دست داریم که ما را به این فرض می رساند. اولا نوشته های زیادی در یادداشت‌های روزانه آیرونساید هست که نشان می دهد او به رضاخان نه فقط به چشم فرمانده جدید قزاق‌ها بلکه به چشم یک رهبر می نگریست. رهبری که می توانست ایران را نجات دهد. آیرونساید می دانست که رضاخان عقیده دارد سیاستمداران در تهران مشتی خودخواه و فاسد هستند و به منظور نجات کشور از آن وضعیت نمی توان امیدی به آنها داشت. به نقل از کتاب غنی صفحه 179. و بالاخره میرسیم به آخرین دیدار و مکالمه میان رضاخان و آیرونساید که آیرونساید آن دیدار را در یادداشت‌های روزانه‌اش اینگونه نقل کرده است. پیش از حرکت و خروج از ایران با رضاخان گفتگو کردم و او را به طور قطع به فرماندهی قزاق‌ها برگماشتم. او مرد است و مرد رو راستی است. در فکر بودم که نوشته از او بگیرم، ولی آخر سر بران شدم که نوشته به درد نمی خورد. اگر رضا بخواهد نارو بزند می زند و کافی است که بگوید وعده هایی که به آیرون سایت دادم زیر فشار بود و با رفتن ما دیگر الزامی به انجام آن وعده ها نداشته باشد. قبل از رفتن و قبل از حرکت لشکر قزاق به تهران دو شرط برایش گذاردم. یک، از پشت سر به من خنجر نزند. این باعث سرشکستگی او می شود و برای هیچ کس جز انقلابیون یعنی جنگلی ها سودی نخواهد داشت. دو، شاه را نباید به هیچ وجه از سلطنت خلع نماید. رضا خیلی راحت قول داد و من دست او را فشردم. به اسمایس گفتم که بگذارید که او حالا به سمت تهران حرکت کند. به نقل از کتاب غنی صفحه 179. آخرین جمله آیرون ساید در پایان روزی که فردایش به سمت بغداد حرکت میکرد و علل قاعده دیگر هیچ وقت به ایران باز نمیگشت این بود که ایران در روزهای دشواری که پیش رو دارد نیازمند یک رهبر است و این مرد رضاخان بی تردید آدم بسیار با ارزشی است. به نقل از کتاب غنی صفحه 178. سید ضیاءالدین طباطبایی ضلع دوم کودتا. همونطور که می دانیم کودتا دو رهبر داشت یا دو سرکرده داشت. سید ضیاءالدین طباطبایی به عنوان دومین ضلع در سوم اسفند 1299 تازه 30 و چند ساله شده بود. او که بود که علی‌رغم جوان بودنش توانست در شرایط آن روز ایران در چنین موقعیت پر اهمیتی قرار بگیرد. سید ضیاء در سال 1267 هجری شمسی در یک خانواده روحانی در شیراز متولد می شود. پدرش سید علی با اینکه از نظر سلسله مراتب روحانیت مقام بالایی نداشت اما خطیب برجسته‌ای به شمار می رفت. او که در ابتدا بالای منبر از محمد علی شاه حمایت می کرد به تدریج به مشروط خواهان نزدیک شد و پس از سقوط محمد علی شاه با حمایت روحانیون به نمایندگی شیراز در مجلس دوم رسید. اما بعد از یکی دو بار سفر به تهران اشتیاقی به حضور در مجلس و درگیر شدن در مسائل سیاسی نشان نداد و در همون شیراز همچنان سرگرم منبر باقی ماند. سید علی پسرش سید ضیاء را هم وارد جرگه روحانیت کرد، اما بعدها معلوم شد که پسر برخلاف پدر علاقه، هنر و استعدادش بیش از آن که در وعظ و خطابه باشد در عالم سیاست است. سید ضیاء علاوه بر آموزش نزد پدر به مدرسه هم می رفت و ظاهرم در تعلیم و تربیت غیر دینی بسیار موفق تر از تعلیمات دینی بود. او در 15 سالگی به همراه برخی از اعضای خانواده به تهران می آید و در پایتخت به تحصیلاتش ادامه می دهد. آمدن او به تهران مصادف بود با شروع نهضت مشروطه، یعنی سال 1282. بدین ترتیب سید که استعداد و تمایل زیادی به مسائل سیاسی داشت و به علاوه از سواد خوبی هم برخوردار بود و خط خوشی هم داشت وارد جریانات سیاسی شد. استعداد و توانایی سید ضیاء بیش از آن که در فعالیت سیاسی تشکیلاتی باشد در روزنامه‌نگاری و نوشتن مقالات و تحلیل‌های سیاسی بود. و فضای آن روزهای تهران برای شکوفایی استعداد نویسندگی وی کاملا مساعد به نظر می رسید. در فضای نسبتاً آزاد عصر مشروطه یک دو جین مطبوعات مختلف فعالیت می کردن. سید به تدریج با نوشتن مقالات سیاسی در محافل تهران شهرتی برای خود به هم زد و آنقدرها طول نکشید که با رجال سیاسی مشهور شد. در بیست و چند سالگی او مستقلاً اقدام به انتشار روزنامه‌ای به نام شرق کرد، یک روزنامه رادیکال و به تعبیر امروزی تند و آتشین. سید ضیا در این روزنامه در انتقاد از مسئولان، رجال و سیاستمداران کشور مطالب بسیار تندی می نوشت. او بی‌لیاقتی، خودخواهی و ترجیح منافع فردی بر مصالح مردم را عامل اصلی بحران کشور می دانست و در انتقاد از متصدیان هیچ شخصیتی را مستثنا نمی کرد. طبعا این لحن خوشایند اصحاب قدرت نبود، لذا کمی بعد روزنامه‌اش را بستند و خودش هم مورد تهدید قرار گرفت. سید ضیا برای فرار از بازداشت کوشید به سفارتخانه‌های انگلستان و عثمانی پناه ببرد، اما به علت شهرتش به دردسر آفرینی و جنجال هیچ کدام آن سفارتخانه‌ها حاضر به پذیرشش نشدند و به ناچار او به سفارت اتریش متوسل شد. سپس با آرام شدن اوضاع برای ادامه تحصیل و شاید هم به انگیزه دور شدن و دور ماندن از فضای ملتهب تهران به پاریس رفت. روشن نیست که در آنجا در چه رشته‌ای تحصیل می‌کند، اگر اساساً تحصیلی می‌کند. اما بعد از مدتی در سال 1290 به لندن رفت و نهایتاً در سال 1292، یعنی یک سال قبل از شروع جنگ جهانی اول، به ایران بازگشت و مجدداً شروع به کار روزنامه‌نگاری نمود و این بار روزنامه رعد را به چاپ رساند. ظاهراً چند سال اقامت در فرانسه و انگلستان باعث علاقه سید ضیا به نظام سیاسی این کشورها می شود. او برخلاف بسیاری از ایرانیان که به واسطه نفرت از روسیه و در مرتبه بعدی انگلستان در طول جنگ طرفدار آلمان و عثمانی بودند، از متفقین یعنی روسیه، انگلستان و فرانسه حمایت می‌کرد و مقالاتش و سایر مطالب روزنامه رد در حمایت کامل از متفقین بود. از این نقطه به بعد که او عملاً در خط حمایت پررنگ از انگلستان قرار می‌گیرد. فی الواقع موضع‌گیری های سیاسی سید ضیا را باید به دو بخش کلی تقسیم کرد. بخشی در برگیرنده نگاه تند و منتقدانه وی نسبت به رجال و شخصیت های سیاسی کشور می شود و اینکه این شخصیت ها و این رجال را مسبب وضعیت اسفناک کشور توصیف می کند. از این بابت او را به عنوان یک روزنامه‌نگار برجسته و مشهور می‌بایستی قلمداد کرد. و بخش دوم شامل حمایت پررنگ از انگلستان است. این بخش به تبع او را از یک سو به سفارت انگلستان و از سوی دیگر به سمت و سوی رجال و شخصیت‌های آنگلوفیل و صاحب نفوذ آن دوره نزدیک کرد. در اواسط سال 1295 سید ضیا که حالا به یک چهره شناخته شده سیاسی اجتماعی تبدیل شده بود، به کمک برخی از مسئولان دولتی به روسیه رفت. نخست چند ماهی در قفقاز ماند و سپس به پتروگراد و مسکو سفر کرد. انگیزه رسمی این سفر فرا گرفتن زبان روسی بود، اما او از آنجا گزارشاتی هم برای وزارت خارجه ایران می‌فرستاد. از جمله در آن گزارشات وضعیت نامطلوب و مشکلات ایرانیان مقیم قفقاز را تشریح کرد و پیشنهاداتی در جهت بهبود رابطه میان دو کشور ارائه نمود. اما مأموریت مهم و رسمی وی در قفقاز حدود 2 سال بعد و همزمان با انقلاب روسیه انجام گرفت. قرارداد 1919 نقطه عطفی در زندگی سیاسی سید ضیا به حساب می آید. او از جمله شخصیت هایی بود که با تمام وجود از قرارداد 1919 به دفاع برخاست. احتمالاً جدای از آنگلوفیل بودن، او نیز به مانند شمار دیگری از رجال سیاسی آن زمان تنها راه نجات کشور را کمک انگلستان می دانست. حمایت از وثوق الدوله عامل قرارداد 1919 سید ضیا را به دولت نزدیک کرد. وثوق الدوله به منظور قدردانی از پشتیبانی مطبوعاتیش از این معاهده و هم به دلیل آشنایی قبلی که سید از روسیه و قفقاز داشت، او را در اواسط سال 1299 در رأس یک هیئت بلند پایه به قفقاز فرستاد. هیئت از اعضای وزارت خارجه، بازرگانان، یکی دو شخصیت نظامی و برخی صاحب منصبان دیگر تشکیل می شد. بعد از انقلاب اکتبر، جنب و جوش هایی با هدف استقلال قفقاز در باکو، گرجستان و ارمنستان آغاز شده بود. اما جدای از تلاش روس‌ها برای تجدید سلطه خود، ترک‌ها هم به بخش‌هایی از این مناطق نظر داشتند و با استفاده از خلأ به وجود آمده در نتیجه انقلاب اکتبر می‌خواستند که آن بخش‌ها را ضمیمه خاک خود کنند. رهبران ناسیونالیست سه منطقه به منظور تقویت مواضعشان دست به تشکیل یک فدراسیون می‌زنند در قفقاز تا بتوانند در برابر رهبران ترکیه و روسها از قدرت چانه‌زنی و توان بیشتری برخوردار شوند. به تبع ایرانی ها هم با علاقه و کنجکاوی به آن تحولات می نگرستند. این تغییر و تحولات و این صفحات زمانی جزء ایران بود و اینک اگر قرار می شد از روسیه به واسطه انقلاب آن کشور جدا شده یا سرنوشت جدیدی پیدا کنن، به تبع ایران هم یک پایه جدی آن تحولات به حساب می آمد. به علاوه تب و تاب های انقلاب اکتبر و برهم خوردن اوضاع احوال سیاسی و اقتصادی روسیه، گرفتاری های بزرگی برای برخی از ایرانیان مهاجر به وجود آورده بود. هیئت ویژه اعزامی به قفقاز همچنین مأموریت داشت به مشکلات این عده رسیدگی کند. گزارشات هیئت به ریاست سید ضیا مبین آن است که او خیلی جدی به دنبال بازگرداندن بخش‌های جدا شده از ایران در آن منطقه بود. بعد از بازگشت از مأموریت قفقاز، سید ضیا خود را مهیای رسیدن به مقامات بالاتر می‌دانست، اما بخت با وی یاری نمی کرد. وثوق الدوله که به دلیل اصرارش بر اجرای قرارداد 1919 با کوهی از اعتراضات و مخالفت‌ها مواجه شده بود، برای کنارگیری تحت فشار زیادی قرار می گیرد و با برملا شدن ماجرای اخذ رشوه از انگلیسی‌ها به منظور به اجرا گذاردن آن معاهده، تیر خلاص به دولتش شلیک شد. صدر اعظم بعدی پیرنیا هم به واسطه استقلالش از انگلیسی ها و هم مخالفت با قرارداد مزبور در دولتش هیچ سمتی به سید ضیا پیشنهاد نکرد. اما سید همچنان پرشر شور در روزنامه رد علیه وضع موجود و اهمال و سستی رجال مطلب می نوشت و در بسیاری از مقالات خود به مانند بسیاری دیگر از ایرانیان تحصیل کرده این فکر را ترویج می کرد که یگان راه نجات کشور ظهور یک ناجی ملی است. او در یکی از مقالات خود می نویسد ناجی ملی می بایستی دل شیر داشته باشد و در این حال از بیرحمی پلنگ هم برخوردار باشد تا بتواند با نسلی از رجال بی عرضه و بی خاصیت مقابله نماید. دوران دوری سید ضیاء از مناصب دولتی چندان طولانی نشد. بانک شاهی که در اصل به انگلیسی ها تعلق داشت اعلام کرد که به واسطه وضعیت خراب مالی در ایران من بعد براوات، چک ها و حوالجات سازمان های دولتی ایران باید پیش از پرداخت یا معامله به تصویب سفارت انگلستان در تهران برسد. دلیل این تصمیم همانطور که گفتیم ورشکستگی دستگاه‌های دولتی بود که یکی پس از دیگری حوالجات یا چکهایشان برگشت می‌خورد. از جمله کسانی که برای انجام این وظیفه جدید و ایجاد هماهنگی میان بانک شاهی و سفارت انگلستان در نظر گرفته شدند سید ضیاء بود. این سمت برای او فرصت بسیار مغتنمی پیش آورد که ارزشش از داشتن یک سمت دولتی به مراتب فراتر می رفت. فلواقع در اجرای آن وظیفه او هم با مقامات ارشد دولت ایران حشر و نشر پیدا می کرد، هم با اعضای سفارت و هم با مسئولان بانک شاهی که در حقیقت قلب و خزانه مالی کشور به شمار می آمدند. به نظر می رسد هر قد که او بیشتر با مقامات مملکتی و اعضای سفارت آشنایی پیدا می کند، این فکر که ایران نیاز به رهبری با دل شیر و بیرحمی پلنگ دارد رفته رفته در او جدیتر و جدیتر می شود. ظاهراً از جایی به بعد او خودش را واجد آن خصوصیات می یابد. جدای از پرداختن به این ایده در صفحات روزنامه‌اش، او به تدریج این نظر را با اعضای سفارت هم در میان می‌گذارد. از پاییز 1299 نورمن نیز کم کم به این جمع‌بندی می‌رسد که دیگر کار از دست امثال وثوق الدوله، پیرنیا، سمسام الدوله یا سپهدار خارج شده است. همه به دنبال یک ناجی بودند. ایرانیان همانطور که گفتیم او را در گاریبالدی، بیسمارک، نادر یا دست کم آقا محمد خان می جستند. نورمن چنین کسی را در قامت یک مرتجع نیرومند می دید و آیرون سایت هم به دنبال یک نظامی با وجود بود. به نقل از غنی صفحه 176. نورمن معتقد بود ایران به یک رئیس الوزرای مرتجع اما نیرومند نیاز دارد که با قدرت همه را به خط کند. او در ابتدا سید ضیاء را به هیچ وجه جدی نمی گرفت، اما به تدریج فکر کرد شاید این جوان بتواند چنین نقشی را بر عهده بگیرد. سید ضیاء در ملاقاتهایی با دو تن از مستشاران نظامی سفارت انگلستان در واکنش به پیشروی جنگلی ها در شمال طرحی ارائه می دهد و ادعا می کند که می تواند با یک نیروی متشکل از داوطلبین آموزش دیده جلوی پیشروی جنگلی ها و متحدان انقلابیشان را به سمت تهران بگیرد. او به اعضای سفارت از جمله نورمن می گوید برای به اجرا درآوردن آن طرح نیاز به حمایت انگلستان دارد و خیلی هم در بند موافقت احمدشاه و سایر بزرگان در تهران نیست، چون آنها فقط به فکر حفظ دارایی هایشان هستند. با وخیم‌تر شدن اوضاع در پایتخت نورمن سرانجام طرح سید ضیاء را به عنوان یک راه حل پیشنهادی به کورزون وزیر خارجه در لندن گزارش می‌کند. آنچه باعث شد سفارت و شخص نورمن به تدریج سید ضیاء را جدی‌تر بگیرند فقط وخیم‌تر شدن اوضاع کشور و تهدید روزافزون جنگلی‌ها و متحدین بلشویکشان نبود. به نورمن اطلاع می‌رسد که سید ضیاء به صورت جدی دست به اقدامات عملی برای مقابله با تهدید بلشویک‌ها زده است. برنامه عملی سید ضیاء تشکیل شاخه تهران کمیته آهن بود. نقل قول این کمیته ابتدا در اصفهان در سایه حمایت بریتانیا از مشتی افراد سیاسی و اجتماعی به وجود آمده بود، اما در ادامه حیات آن به تهران می رسد. اعضای آن به طور منظم در خانه سیدزیا در زرگنده در شمال تهران گرد هم می آمدند و مسائل روز را مورد بحث و بررسی قرار می دادن. بیشتر آنان مقامات بالای دولتی داشتند و سودای مقامهای بالاتر را در سر می پروراندند. تقریبا همهشان آنگلوفیل های مورد اعتماد بودند و از نفوذ فزاینده بلشویک ها سخت به هراس افتاده بودند. به نقل از کتاب غنی صفحه 177. جدای از برخی چهره های با نفوذ سیاسی و نزدیک به انگلستان، چند نظامی هم به کمیته آهن پیوسته بودند، از جمله سرهنگ کاظم خان سیا و سرگرد مسعود خان کیهان. هر دو آنان از افسران ارشد تحصیل کرده وطن پرست و خوشنام ژاندارمری به حساب می آمدند. نورمن می دانست که سید ضیا از نظر سن و سال از همه اعضای شاخه تهران کمیته آهن جوانتر است و در این حال هرگز مقام بالایی هم نداشته، اما در عوض عزم و اراده و شهامت و جسارت سید از سایر اعضای کمیته یک سر و گردن بیشتر بود. به عنوان نکته بعدی، سید ضیا از نورمن خواسته بود به لندن تفهیم کند که باید قرارداد 1919 را به فراموشی بسپرند، زیرا دیگر تحت هیچ شرایطی نمی شود آن قرارداد را در ایران مطرح کرد. اعتراف دیگر سید ضیا به نورمن پیرامون گسترش همکاری با شوروی بود. او می گوید در صورت رسیدن به نخست وزیری، معاهده میان ایران و شوروی برقرار خواهد کرد و خواهد کوشید تا روابط با مقامات مسکو را هر قدر که میتواند بهبود بخشد تا مانع حمایت آنان از جنگلی ها شود. از دید سید ضیا تنها راه مقابله با تهدید نیروهای میرزا کوچیک خان جنگیدن با آنها در جنگل های گیلان نبود، بلکه همزمان میبایستی به صورت خیلی جدی و از طریق برقراری روابط دوستانه با رهبران انقلابی روسیه جلوی رخنه آنها به گیلان و آذربایجان گرفته میشد. در این حال او به نورمن میگوید که مفاد نظامی و مالی قرارداد 1919 را میتوان بدون تصویب قرارداد و بی سر و صدا به اجرا درآورد و برای کاستن مخالفت ناسیونالیست ها یا ملیون میتوان چند کارشناس نظامی و مالی از بلژیک هم استخدام نمود تا آنها فکر نکنند که دولت وی وابسته به انگلستان است. به نقل از کتاب غنی صفحه 177. سیر تحولات به نفع کمیته آهن و سید ضیا پیش میرفت. سال 1299 با نخست وزیری وثوق الدوله آغاز شد. او در زمینه برقراری امنیت و مقابله با جنگلی ها و برخی دیگر از نیروهای گریز از مرکز اتفاقا توانسته بود پیشرفت هایی هم به دست آورد، اما سرانجام قرارداد 1919 پاشنه آشیل دولتش از کار درآمد. مخالفت ها و اعتراضات علیه قرارداد آنقدر گسترش یافت که او علی‌رغم پشتیبانی انگلستان سرانجام در تابستان مجبور به کناره گیری شد و جایش را به حسن پیرنیا داد. اما پیرنیا هم با آنکه به هیچ روی مهره انگلستان به شمار نمی آمد، بعد از چند ماه موفقیتی کسب نکرد و مجبور به استعفا شد. سپس نوبت به سپهدار رسید. او پس از رایزنی با احمدشاه، سفارت انگلستان و رجال معمر مأموریت تشکیل کابینه را پذیرفت. در کمتر از 6 ماه این سومین دولت بود، اما سرعت تغییر اوضاع کشور از بد به بدتر او را هم در بلا تکلیفی نگه داشت. فلواقع وزرای دولت سپهدار جملگی همان چهرها و شخصیتهایی بودند که ظرف 15 سال گذشته بارها در کابینه های مختلف ظاهر شده بودند، بدون آنکه کوچکترین علامتی از بهبود اوضاع کشور به چشم بخورد. در تهران جریانات مختلف هر کدام بر راه‌حل‌های خود نظر داشتند و اصرار می‌ورزیدند. لندن همچنان روی قرارداد 1919 پای می‌فشرد. سفارت در تهران به دنبال یک صدر اعظم مقتدر و مرتجع بود. جنگلی‌ها پس از یک رشته عقب نشینی مجدداً به پیشرفت‌های دست یافته بودند. خزانه کشور خالی بود. احمدشاه به فکر کنارگیری از سلطنت و یا دست کم انتقال پایتخت از تهران به اصفهان. بلشویک‌ها می‌خواستند با نشان دادن قدرتشان در شمال ایران به رهبران ایران بفهمانند که به جای دنبال روی از انگلستان بهتر از سیاست مستقلتری در پیش گرفته و با بلشویک‌ها کنار بیایند. لشکر قزاق به همراه بسیاری دیگر از حقوق بگیران ماها از دولت مواجب دریافت نکرده بود و برخی از آنها در پایتخت حتی بنای نافرمانی گذاشته بودند. به علاوه شایع شده بود که برخی از افسران تحصیل کرده تر و دور دیده در روسیه به بولشویک‌ها و انقلابیون گرایش پیدا کرده و گویا هسته های انقلابی درون لشکر قزاق تشکیل داده اند. به نقل از کتاب غنی صفحه 178. به همه اینها باید خبر تصمیم انگلستان مبنی بر خروج نیروهایش از شمال را هم اضافه کنیم. با توجه به این تصمیم خیلی ها موفقیت کابینه سپهدار را هنوز بر سر کار نیامده منتفی می دانستند. فلواقع بسیاری از رجال سیاسی در آن وضعیت اساساً تمایلی نداشتند وارد دولت او شوند. سپهدار نه از اقتدار، قاطعیت و برش وثوق الدوله برخوردار بود و نه از اعتبار و وجیه الملیگی پیرنیا. وقتی آن دو نتوانسته بودند یخی را آب کنند و بهبودی در اوضاع کشور به وجود آورند، سرنوشت سپهدار حتی قبل از آن که دولتش را تشکیل دهد روشن بود.